بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. امیدوارم خدای متعال دلهای ما رو به انوار معرفتش و معرفت اولیاءش منور بفرماد و ما رو بر انجام اعمال و مناسک حجمون موفق بدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب بحث ما راجع به احکام حلق هم با آخر رسید و حالا انشاءالله امروز راجع به طواف زیارت و اعمال در واقع مکه معظمه مسائل رو خدمت شما مطرح بکنیم و بعدم انشاءالله بخش احکامی این مسائل رو انشاءالله در خدمت شما مطرح میکنیم. حالا اگر یک دفعه بخوایم اعمال حج رو مرور با هم بکنیم، عرض کردیم که اولین عمل از اعمال حج ما احرام هست که این احرام مستحب روز ترویه انجام بشد، روز هشتم که حالا انشاءالله انجام میشد و در حال یه فردا روز ترویه هست و روز هشتمه. بعد وقوف به عرفات هست که انسان مستقیماً به عرفات میره و شب عرفه رو حالا ما در عرفات هستیم و بعد اما وقوف ما از ظهر روز عرفه آغاز میشه تا غروب که این نصف روز رو با نیت کرد و در واقع با نیت در عرفات بود. بعد شب میاد در منا، میاد در مشعر، ببخشید، شب میاد در مشعر الحرام. در مشعر الحرام گفتیم که ابتدا نیت بیتوته می کند، اگر که قبل از اذان هر وقتی به مشعر الحرام رسید نیت بیتوته می کند و وقتی هم که اذان صبح شد نیت وقوف در مشعر الحرام رو انجام میده و وقتی که آفتاب طلوع کرد از مشعر الحرام حرکت می کنه، میاد به سمت منا. وقتی وارد منا شد سه تا عمل جز اعمال روز عید هست در منا که اول رمی جمره عقبه هست 7 مرتبه و بعد مسئله قربانی است که باید انجام بگیره و بعد از قربانی حلق یا تقصیر، سرتراشیدن یا تقصیر هست. این سه تا عمل جز اعمال روزی عید در مناست. حالا بعد 7 مرتبه طواف حج و 2 رکعت نماز طواف و بعد 7 مرتبه سعی صفا و مروه و بعدم 7 مرتبه طواف نسا و 2 رکعت نماز طواف نسا که حالا اینها جز اعمال روزی عید هست اگر مقدور شد و اگر مقدور نشد بهتره در ایام تشریق، یعنی در این ملازه تا روز مثلا 13 انجام بشه و اگر مقدور نبود تا آخر ذی‌الحجه اگر هر روزی انجام بدهد اشکالی نداره. اما واجب بعدی اون وقت بعد بیتوته شب 11 و 12 در منا هست و روز اون هم رمی سه تا جمره هست. خب حالا قبل از اون که به طواف زیارت و اسرارون بگیم، راجع به این دو شب بیتوته در منا من یک تذکر رو عرض بکنم. ببینید همون بیتوته که شما در مشعر الحرام داشتید، حالا در منا روز عید اون سه تا عمل رو انجام میدید در منا، رمی و سرتراشیدن و خدمت شما کرده میشه، او قربانی هم که انجام شده. اما شب 11 میباد شخص اگر روزی عید هم از منا خارج شد، آمد به رفت مکه برای اعمال، میباد تا قبل از غروب خودش رو برگردونه بیاد منا. و شب 11 از ابتدا از غروب نیت بکند، باز نیت همون بیتوته در منا و موندن در منا کنه، که این واجب است به جز باز واجبات دیگر منا است. پس شب 11 رو نیت میکند، خدایا من امشب رو در منا بیتوته میکنم، میمانم برای حج تمتع، اونم اگر حج واجب است حج واجب، یا هر نیت دیگه، اگر استحبابی است، اگر احتیاطی است، اگر نیابتی است، این دیگه اضافه میکند. پس شب رو بیتوته میکند و در روز 11 هم دو مرتبه میباد سه تا جمره رو از اولی شروع کند، هر کدامی 7 سنگ بذاره، اول جمره اولا، بعد جمره وسطا و بعد جمره باز عقبه رو، جمره آخری. در باز دو مرتبه شب 12، ببینید شما روز 11 که این سه تا جمره رو رم کردید، دیگه در منا کاری ندارید، یه کار واجبی. بقیه دیگه حالا عرض کردم، همون ذکر خداست و این که انسان از این فضای معنوی که اینجا هست استفاده بکنه. بعد شب 12 دو مرتبه واجب هست که انسان نیت بیتوته در منا رو بکنه. شب 12 من مثل شب 11 نیت میکنه و دو مرتبه فرداش، یعنی روز 12، سه تا جمره رو به ترتیب رمی میکنه. اما یه مسئله اینجا با توجه داشته باشید که روز 12 تا اذان ظهر نشده شخص از منا نمیتونه خارج بشه. حالا یه تذکر اینجا دقت کنید، جمره عقبه، اون جمره آخری که عرض کردین، علتی که بهش میگن عقبه چون آخر مناست و الان تابلوهایی هم که زده شده نوشتن نهایت منا، همون کنار جمره عقبه است. یه شبهه‌ای رو حتی بعضیا ایجاد میکنن، میگن که حالا چون این مقدار خیلی مشکل برای ما تشخیصش، فرمودن ممکنه اون قسمت آخر جمره، یعنی اون نزدیکت دیوار، بعضی گفتن ممکنه از منا هم خارج شده باشه، یعنی این دیوار 25 متری. حالا بعیده، ولی از دقیق چون با چشم نمیشه، این دیگه باید با حالا دوربین و چیزای مهندسی بخواد در تدار. حالا نکته مهمی که اینجا هست، فقط باید دقت کنید روز 12 وقتی رمی رو میکنید، اولا که حالا امروز من راجع به نحوه سنگ زدن میگم، چجوری وارد بشه انسان، چجوری سنگ بزنه، انشاءالله خدمت شما میگم. فقط روز دوام، حالا 11 که مشکل نداره، روز 10 هم که مشکل داره، اگر انسان مقداری حالا رفت عقبتر رو برگشت اشکال داره، اما روز 12 سعی کنید از این جمره آخری یه وقت به سمت مکه دیگه جلو نرید، چون از مکه خارج میشه. یعنی انسان تقریبا حالا بگه از اول این جمره تا وسطای این جمره رو شما این دیوار رو رم بکنید، بعد برگردید به سمت چادرها. حالا معمولا جایی هم که ما قرار میذاریم خب به سمت همون چادرهاست که از منا خارج در واقع نشه انسان روز 12 که تا ظهر باید بموند. حالا این 11 اشکال نداره. حالا عرض کنم، نه این مسئله فقهیشو بود. حالا اما برنامه رمیی که خود ما داریم، این من کلا به صورت کلی عرض کردم مسئله که حالا این چون به هر حال این صحبت دیگران هم ممکنه میشنوند، پس مسئله فقهیش این است. حالا این که امسال استثناءن برای ما وقت، البته ما اگر این وقتم تعیین کرده بودن خودمون خود به خودی کار رو میکردیم، یعنی برنامه کردن گذاشته شده برنامه بود که اگر نم نبود خود ما این کار رو انجام میدیم به همین صورت. روز 12 چون خب به هر حال برنامه زمان بندی که شده، او هتل هایی که یه مقدار از مثلا جمره عقبه فاصله دارن، مثلا توی ابراهیم خلیل و جاهای دیگه هستن. حالا این مثال اجرایی اونا رو یه وقت تعیین کردن، هتلایی که نزدیک به جمره هستن مثل ما یه وقت دیگه تعیین شده. خب خوبه، چون ما انشاءالله بعد از رمی میتونیم بیاییم وارد مکه بشیم بلا فاصله وقتی بعد از ظهر و بیام داخل هتل پیاده، دیگه راهی نیست. حالا اما وقتی که برای ما تعیین شده، خیلی هم وقت خوبی، ساعت 3 بعد از ظهره، یعنی ما قبل از روز 12 قبل از ظهر اصلا به رمی نمیریم، بعد از نماز صبح انشاءالله هستیم. ظهر هم نماز ظهر از خونده میشه، حالا بعد از نماز صحبتی تا ساعت 3، ساعت 3 انشاءالله حرکت کنیم به سمت جمرات. حالا هم راجع به خدمت شما که عرض میشود میشه از مسجد خیف استفاده بکنیم و بعد هم بریم برای جمرات و بعد از جمره مستقیم انشاءالله بیاییم به مکه معظمه. حالا این مثال اجراییشو انشاءالله انجام میشه. حالا اما چند نکته بسیار مهم رو دقت کنید. در این 3 روز 11 و 12 و 13 آیه 203 از سوره مبارکه بقره، در این آیه 203 خدای سبحان باز یه امر به ذکر دیگری در این 3 روز فرموده، بفرماد وذکر الله فی ایام معدودات. خب این رو خیلی دقت کنید، بفرماد وذکر الله فی ایام معدودات، خدا رو در ایام معین و معدود باز دوباره یاد کنید، ذکر خودش رو اینجا خواسته از ما. مراد به این ایام معدود میشه روز 11، روز 12 و روز 13 که ما انشاءالله در منا هستیم. حالا ببینید این 3 روز چقدر مهمه که خداوند امر به ذکر در این 3 روز به خصوص فرموده. فرمودید. حالا بعد در ادامه آیه دقت کنید، این ثمره خلاصه حج رو هم در این آیه شریف خدای سبحان بیان فرموده. بعد فرموده است فمن تعجل فی یومین فلا اثم علی و من تأخر فلا اثم علی لمن اتقا و اتقوا الله و اعلموا انکم الیه تحشرون. خب این نکاتی رو که عرض میکنم خیلی مهم است ها، اینا رو خیلی دقت کنید و این آیه شریفه رو جز یادداشتاتون داشته باشید. 203 سوره مبارکه بقره. خب در این آیه ببینید میفرماد اول که امر به ذکر شدیم، بعد فمن تعجل فی یومین، چون دقت کنید اونی که واجب هست ما 2 شب رو در منا باشیم، شب 11 و 12 و از روز هم قبل از ظهر 12 کسی که در منا باشد حق نداره خارج بشد، اما ظهر 12 که شد دیگه در واقع اگر شخص خواست کوچ بکنه و حرکت بکنه از منا اشکال نداره و اعمال حج در صورتی که توافاش رو انجام داده باشد با ظهر 12 اعمال حج تمام میشه. درست؟ پس یه عده تعجله، یعنی شتاب میکنن در رفتن از منا، ظهر 12 میرن. اما و من تأخره، یه عده روز 13 از منا خارج میشن که موندن شب 13 در منا مستحبه و اگر کسی موند اون وقت رمی روز 13 برش واجبه و باید روز 13 رمی بکند و دیگه حالا قبل از ظهر یا بعد از ظهر هر موقع خاص میتونه از منا خارج بشه. الان شاید عده زیادی از اهل سنت اینا شب 13 رو در منا میمونن و روز 13 هم رمی میکنن و خارج میشن. حالا برنامه‌ریزی که برای اما کاروان ایرانی است معمولا همه فقط 2 شب اول، یعنی شب 11 و 12 رو میمونن. حالا علی کلان قرآن میفرماد فمن تعجل، اونایی که شتاب میکنن روز 12 میرن و من تأخره، اونایی که صبر میکنن روز 13 هم میرن، درباره هر دو گروه فرمود فلا اثم علیه. اثم با سه نقطه به معنای گناه است. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه یه جمله جالب رو در تفسیر این آیه دارن. ایشون میفرمان این لایی که اول اثم آمده فلا اثم علیه برای هر دو گروه، این لا لا نفی جنس است. حالا من لا نفی جنس رو خدمت شما معنا بکنم یعنی چه؟ ببینید گاهی اوقات شما مثلا الان تو اتاقتون همه مثلا فرض کنید خانم هستید، بعد شما میگید لا رجل فی بیت یا فی مثلا حجره، یعنی اصلا جنس مرد تو این اتاق نیست، جنس مرد. خب گاهی اوقات ممکنه مرد نباشه، مثلا یه پسر بچه شیرخواره تو اتاق باشد، این دیگه نمیشه لا گفت. اما وقتی اصلا جنس مرد تو اتاق نیست، همه خانومند. پس نفی جنس یعنی اون نفیه که میاد اون جنس رو کلن برمیداره، میگه نیست. حالا اینجا خدای سبحان فرموده فلا اسم علی، خدا میگه کسی که عرض کردم این اسرار حجی که گفته شد، این اعمال حج با یه شرطی که قرآن الان بیان کم میکند و عرض میکنم خدمت شما، اگر با این شرط انجام بشود فلا اسم علی، خدا میگه حاج وقتی از منا خارج میشد جنس گناه براش باقی نمیماند، یعنی اونقدر پاک میشه که حتی جنس گناه دیگه براش، هیچ نوع از گناهی براش باقی نمونده، یه طهارت اینجوری پیدا میکند فلا اسم علی. خب حالا شرطی که قرآن بیان کرده چیه؟ شرط رو دقت کنید، میفرماد لمنت تقا. لمن اتقا، خب لمن اتقا یعنی چه؟ یعنی برای کسی که تقوای این حج رو به جای آورده باشد، یعنی اگر کسی به تقوا رسید با اعمال حجش، برکتی در این حج بهش روزی میشد که جنس گناه ازش برداشته میشد. خب یه حدیث هم همینجا عرض کنم، امام صادق علیه افضل السلام الله فرمودند کسی اگر به این خلاصه سر به این تقوا رسید، بعد فرمودند وقت حاج وقتی ظهر 12 یا روز 13 اگر موند میخواد از منا خارج بشد، بعد خداوند ملکی رو میفرستد یا همون ملکی که مأمور این شخص هست، این میاد در واقع میخواد با این ودا بکند، این رو بدرقه بکنه در اعمالش، داریم دست میزنه به شانه حاج، بعد بهش میگه خدای متعال گذشته تو رو کفایت کرد، یعنید جنس گناه براش دیگه نیست، بعد میگه گذشته تو رو خدا کفایت کرد، فستعنف العمل، برو کار رو از سر شروع کن، یعنی تو یک تولد جدید پیدا کردی. پس ببینید آقا، میخوام از این به بعد حج رو برای خودمون تولد جدید ببینیم که انسان با یه رویکرد جدیدی از تقوا و از اعمال صالح وارد زندگی شده. حالا این تولد ببینید برای شما با کوله بار مثلا یه 50 سال، 60 سال، 30 سال کمتر یا بیشتر از تجربه زندگی هم هست، یعنی 60-50 سالشه اما شد تولد جدید، فاستعنف العمل، برو کار رو از سر شروع بکن. خب حالا شما در واقعا کجا میتونید این برکت رو پیدا بکنید که خدای متعال با حج شما این برکت رو به شما روزی کرده؟ خب حالا بعد ببینید، باز برگردید اون حدیثی رو که قبلا خدمت شما عرض کردم، میباید این حدیث در مواطن مختلف، یعنی در جایگاه های مختلفی هی تکرار بشد، و اون حدیث این بود که عرض کردم حج یه سوق و بازاری است که ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون، یه عده خوب سود میبرند و یه عده هم خیلی ضرر میکنند. خب حالا چه ضرری از این بالاتر؟ کسی به حج آمد اما به فلا اسم علیه نرسید، جنس و گناه ازش برداشته نشد و توفیق پیدا نکرد این بشارت رو ملک در روز دوازدهم یا سیزدهم به او بدهد، یه عزیز خسرانی بالاتر میشه تصور کرد. البته این خسران رو انسان در قیامت وقت میفهمه که چقدر ضرر کرده. بسیار خوب، حالا توصیه بنده اینه که به خصوص در این ایامی که در منا هستیم یه همت ببینید آقا انسان، یعنی یه هدف رو برای خودش داشته باشد. به یاد این بحث امروز انشاءالله باشید که آقا روز دوازدهم یا روز سیزدهم همچین اتفاقی هم خواهد افتاد و ملک میاد. حالا آیا این شامل منم میشد یا شامل من نمیشه؟ بعد این که خدا در این ایام اگر میفرماد وذکر الله فی ایام معدودات، این 3 روز رو به خصوص میگه بیاد من باشید، برای اینکه انسان با این یاد و خدا بتونه به این هدف عالی برسه، بتونه به این فلا اسم علیه برسه. و شرطش هم ببینید قرآن میفرماد لمن اتقا. یه دفعه دیگه من آیه رو تلاوت میکنم، شما دیگه این مطالبی که من گفتم بر این آیه تا اینجا تطبیق بفرماد. یه صلوات خط کنید. اللهم صل بله و ذکر الله فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیه و من تأخر فلا اسم علیه لمن اتقا. درست؟ خب این تا اینجا تفسیرش رو و توضیحش رو خدمت شما عرض کردم. اما یک در این آیه دستور دیگری در این جمله آخر آیه دارد، و اتقوا الله و اعلموا انکم الیه تحشرون. در این آیه بینید دو مرتبه از تقوا نام برده شده است. اول میگه لمن تقا، خدا میگه این برکت فلا اسم علیه رو به کسی میدم که به تقوا رسیده باشد. خب این به تقوا رسید، اما دوباره میفرماد و تقوا الله، دوباره تقوا داشته باشید. بعد مرحوم علامه میفرماد این لمن تقا مال تقوای حجه، این که انسان در موسم حج و خلاصه در این ایام حج به این تقوا برسد. اگر گناهی بوده ترک کرده، اگر خلاصه رذایل اخلاقی داشته کنار گذاشته، رسید به این تقوا. بعد یه دستور خدا میخواد دیگه تا آخر عمر به او بدهد. این وتقوا الله یعنی از مکه هم که رفتی، از اینجا هم که رفتی، دیگه این تقوا رو مراعات کن. وتقوا الله بعد میفرماد انکم الیه تحشرون. بعد ایشون میفرماد این انکم الیه تحشرون یعنی توجه داشته باشید که شما به سوی خدای متعال حشر دارید، محشور میشید. میفرماد این هم ضمانت اجرایی این تقوا تا آخر عمر است. یعنی حواست باشد که تو تا آخر عمر دیگه این تقوا رو کنار نگذاری، تقوا رو از دست ندی، که این تا وقت از دنیا رفتنت که با این تقوایت حشر رو به خدا داشته باشی و با این تقوات محشور بشی در قیامت. یعنی اینجور نباش که انسان از حج که عرض کردم برگشت دوباره همونی که بوده بوده، مثلا همون برنامه‌ای که داشته است. نه، بباید این تولد جدید. خب اینجا بنده یه توصیه بکنم. پس ببینید آقا حج یک تولد است. خب این تولد شامل یه تغییراته، میباید این تغییرات تو زندگی ما محسوس باشه، یعنی حتی تو زندگی خانوادگی. خب این زن و شوهر، این فرزند میبینه ای باباش مامانش رفتن حج برگشتن عوض شدن، رابطه اینا با هم بهتر شد، اگر تا به حال بد اخلاقی داشتن، اگر تا به حال خلاصه این چیزایی بود، اینا تمام شد دیگه، اخلاق آمد تو زندگی. یا اگر این پدر این مادر تا به حال یه لغزش‌هایی داشت، یه گناهانی تو زندگیشون بود، اینا ترک شد، یه دقت‌هایی تو زندگی آمد. ببینید طرف تا به حال ای بسا بعض واجبات ممکن ترک میکرد، الان دیگه ترک نمیشه، محرماتی انجام میشد الان دیگه انجام نمیشه، حتی بعض از اعمال اهل نافله نبود اهل نافله شد. ببینید یه تغییر تو زندگیش آمده. همکاری در اداره، در جا محل کار داریم، این احساس باید بکنه و باشد. اینه پس انشاءالله عنایت کنید. پس واتقوا الله واعلموا انکم الیه تحشرون. حالا نکته بعدی، ببینید آقا، انشاءالله سعی کنید ظهر 12 که وقت اذان ظهر که میشد، که وقت کوچ از مناست، خیلی وقت خاصه. حالا عرض کردم اینو من کلی عرض میکنم که کسانی هم که انشاءالله میشنون این مطلب رو دقت کنن. ببینید بعضی از کاروان ها خب زائر رو حرکت میدن، میبرن اون کنار جمره، ساعت ها میمونه که همین که اذان ظهر شد همقدر الله بلند شد حرکت کنن برن. گاهی خواست زائر با یک خلاصه شتاب زدگی، با یک خستگی، بدون توجه به این معنا میخواد از منا خارج بشه، و حال اون که این وقت خروج از منا وقتی خاصه، شما میخواید این فلا اثم علیه رو از حق تبارک و تعالی بگیرید، میخواید او دست ملائکه رو بر شانه خودتون احساس بکنید، پس یه حضور میخواد، یه توجه میخواد. و بعد عرض کردم اگر هم این برنامه حالا ساعت 3 حرکت کردن نبود، ما خودمون این کار رو میکردیم. ما معمولا روز 12 نمیریم قبل از ظهر برای رمی، صبر میکنیم توی چادر نماز ظهر خونده بشه، حالا ذکر توسلی، دعایی، تضرعی به انسان، انشاءالله این لمن اتقا فلا اسم علیه رو بیشتر توجه بکنه، اون وقت بعد از منا با سکینه و وقار خارج بشه، نه با شتاب. و بعد هم داریم وقتی که انسان میخواد از منا خارج بشه دعا بکند که خدا یا اللهم لا تجعله آخر العهد منی، خدا این آخرین عهد من از این مکان مقدس قرار نده، و خدا یا باز هم روزی من بشه که باز بتونم از این برکات این سرزمین بهره‌مند بشم. بسیار خوب. خب پس این روز مطلبی که شاید که 2 قبل در جلساتمون عرض کردم، این که این ایام ایامی نیست که انسان حالا صبح 11 مثلا رمیشو بکنه بگه من برم تو هتل بخوابم تا غروب اوج خنک‌تره و برگردم مثلا عصر بیام شب تو منا بخوابم. این فضا، فضای یه چنین فضای معنوی است و خدا امر به ذکرش در این 2 کرده. پس تو چادر که نشستید دائم و ذکر باشید، حالا با تلاوت قرآنتون، با دعا، با مخصوصا این ذکر تسبیحات به خصوص که بسیار با فضیلت هست، و استغفار، و حتی میشه با برها بینید این که شما خودتون با دل خودتون دائما بینید. وقتی انسان این جمله رو تو ذهنش دارد که این روز 12 این اتفاق میفتد، خودجو انسان اگر بین یک حالت خوف و رجا ببیند، یعنی از یه طرف امید دارد منم جز به این فلا اسم علیه باشم، از یه طرف هم خوف داره میشه وقت من کاری نکردم، نرسیدم به اون تقوای حج تا اینکه جز به اونها باشم، بعد این شامل من نشد. پس این خود خوف و رجاء تو این 11 و 12 این باز یکی از حالات ذکریست که شخص انشاءالله پیدا میکند. بسیار خوب. خب حالا اما یه مطلب دیگه همینجا راجع به تذکر بدم که در حالا منا هست. ببینید در منا مسجدیست، مسجد خیف، که شما در دعای شریف سماط هم این مسجد ازش نام برده شده. خب مسجد خیف، اولا چرا بهش خیف گفته میشد؟ چون خیف کلن ببینید به مکان مرتفع گفته میشد. این مسجد هم چون حالا به نسبه به جاها از نظر ظاهری مرتفع بوده به اون خیف گفته شده. اما شاید وجه دیگری که برای این هست این که این مسجد از نظر بعد معنوی و باطن خیلی بالاست و ارتفاع و خلاصه بعد معنوی بالایی دارد، و این مسجد مسجدی است که داریم همه انبیاء عظام در این مسجد نماز خوندن، خیلی مسجد با برکتی است، و از جمله خب قطعا خود شخص رسول اکرم در این مسجد نماز خوندن، در اینجا بودن. وقتی همه انبیاء در این مکان نماز خوندن، این برکتی است. ببینید به شما قبلا عرض کردم که شما در خدا انشالله قسمت بکنه و روزی میکنه در اعمال مسجد و کوفه، در این مقاماتی که در مسجد و کوفه هست، یکی از این مقامات این دعا هست: خدا یا اللهم مرزقنی برکت هذا المکان، خدا یا برکت این مکان رو به من بده. شما کلمه برکت رو هم میدونید که برکت به معنای خیر مندگار است، یعنی خیری که همیشه میمونه، ثابت است. دلیلش هم اینه که شما ببینید یه زمینی که محکم شده و آب نفوذ نمی کند بهش میگن برکه، که وقتی بارونی بارا چند ماه آب اینجا میمونه نفوذ نمی کند. پس برکت اون خیر مندگار است. بر همین اساس فرمان برکت هیچ وقت در زیادی نیست. ممکن یه نفر مثلا عمر زیادی داشته باشه. فرعون میدونی چند سال زندگی کرد؟ 400 سال. فرعون 400 سال زندگی کرد، اما این 400 سال چقدر براش بکر داشت؟ برکت که نداشت هیچی. اون وقت بعد بینی عاقبت به اون عذاب هم گرفتار شد. و خلاصه قرآن وقت دربارش میگه این از مفسدین هم بود تو 400 سال عمر. اما یه نفرم بدید ممکنه من فرض کنید 50 سال عمر بکنه، 20 سال عمر بکنن، این عمر برکت داره براش. شما بینید یه نفر یه جوانی اومده اون مثلا شهید فهمیده 13 سالشه، یه شهید میشد، این میشه وقت جزء اون شهدا، و بعد این 13 سال چقدر به این برکت داشت. پس من این برکت تو زیادی نیست. در مالم آقا همین است. یه نفر ممکن میلیاردره، اما این مال براش برکت نداره. این مال در قیامت همش وزر و باله، که قرآن درباره این کسانی که خلاصه مثلا از اون رهبانها و خلاصه اون مسیحی ها میگه که تکوا بها جباههم و جنوبها، میگه همین سکه ها اینا داغ میشن و در قیامت پیشانی و پهلوها اینا رو باشون میسوزوند. این مالی که گاهی خواهد از راه حرام به دست آمده، حقوق واجب ما، این چه برکتی درش هست؟ این غیر از وزر و بار که چیزی نیست. اما گاهی خواهد یه نفر نه، یه برکت مالی کمی دارد، اما این برکت براش داره. پس بنابراین هیچ وقت برکت رو تو زیادی ندونید. این که داریم در روایت کسی که خمس مالش رو میدهد یا زکات مالش رو میدهد، خدا در این مال این برکت قرار میدهد، یعنی که خیر و مندگار قرار میده. گاهی خدا میده از این مال بچه ای بزرگ میکنه، تربیت میکنه، این بچه عبد صالحی میشد، چه خیلی از این مندگار تر و بهتر. بسیار خوب. حالا غرضم این که مسجد خیف هم خیلی مسجد با برکتی است و باید دعا کرد خدا یا اللهم مرزقنی برکت هذا المکان، برکت این مکان رو به من عطا بکن. و مستحب هم هست که در این مسجد خیف 100 رکعت نماز به جای آورده بشه، 50 تا 2 رکعت نماز با همون یه حمد و یه قل هو الله مستحب به جای آورده بشه. حالا انشاءالله در حالا اگر حالا شخص نتونست این 100 رکعت رو هم به جا بیاره، ولی ورود به این مسجد و نماز در این مسجد بسیار با برکت و با فضیلته. بله این مسئله ببینید الان هست، چون ببینید خیلی از کشورهای دیگه که آمدن خب اینا حالا چادری ندارن، متاسفانه مسجد خیف شده یه خوابگاهی، یعنی شما هم خط فقط موقع نمازها اینا پا میشن نماز میخونن، نماز تمام شد میبینی مسجد تماما دیگه خوابیده. شما تا جای 20 دو رکعت نماز خونید خیلی کم پیدا میشه، ولی بعد از ظهر 12 که عرض کردم حالا انشاءالله اگر توفیق باشه حالا ما ساعت 3 یا یه مقدار ممکنه حالا زودتر حرکت بکنیم و بریم مسجد خیف، دیگه مسجد خیف تقریبا جای فراوان داره. البته چون هنوز شب 13 عده میمونن تو مسجد هستن، ولی دیگه جای خوبی تو مسجد هست، یعنی دادم میتون راحت 20 و حالا نماز بخونه اینها. انشاءالله عصر 12 جا هست، وقتی که انشاءالله توفیق باش بدیم این مشکل نیست. بله روزای 10 و 11 و حتی قبل از ظهر 12 این مشکل جا و هست تو مسجد خیلی. بسیار خوب، اینم یه مثال. اما نکته بعدی که در منا میباد آقا این دستور قرآن کریم هست و این قرآن میفهمد وَلَتُكَبَّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یکی از دستورات دیگر در منا میفرمان بعد از نماز صبح عید، یعنی انسان نماز صبح عید رو که به جای آورد، مستحب بعد از نماز این تکبیرات، همین الله اکبر الله اکبر و علی ما هدانا، که معمولا در با یه تفاوتی که در تکبیرات نماز عید فطر هم هست، این تکبیرات مستحب بعد از نمازها دیگه خونده بشه در این ایام تا نماز صبح روز 13 تا نماز صبح روز 13 این تکبیرات خونده بشه. یا اگر حالا شخص روز 12 از منا کوچ کرد و حرکت کرد دیگه، خب تا همون تا وقتی که هست دیگه، این تکبیرات هم بعد از نمازها گفته بشه. به این دستور امام صادق صلوات الله و سلام علیه هست که حضرت فرمودند این تکبیرات رو بعد از این نمازها داشته باشید، و گفتم این عمل به این دستور آیه شریفی قرآن هم هست که خداوند امر به این تکبیر کرده است، به این خودش جزء ذکر در ایام مناست. این که بذکر الله فی ایام معدودات، در این ایام خدا رو یاد بکنید، این خودش جزء از این هم هست دیگه. بسیار خوب. خب این تقریبا حالا مطالبی که راجع به منا هم بود خدمت شما عرض کردم، و دیگه گفتیم اگر کسی طوافش رو انجام داده باشه با پایان یافتن و خروج از منا، دیگه اعمال حج او کاملا تمام شده، و میباید انسان دعا بکنه که خدایا حجی مبرور و سعی مشکور رو انشاءالله خداوند بهمون روزی بکنن. بسیار خوب. حالا یه مقدار بحث احکام این ایام رو هم من خدمت شما مطرح بکنم بگم، و بعد انشاءالله وقت بریم سراغ طواف زیارت و اون سر طواف زیارت. یه سلامات خط بفرمایید. و ببخشید این یادآوری هم گرچه قبلا بوده، حالا همینجا عرض بکنم که مخصوصا خوندن آیه شریفه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار رو هم بخصوص در این ایام منا که عرض کردم این شأن نزولش در اینجا هست، این رو انشاءالله فراموش نفرمایید که بسیار با فضیلته. خب یه حالا ببینید یه حدیث اینجا یادداشت کنید که بحث سر ولایت اهل بیت رو گفتم، خیلی حدیث شیرین و زیبایی است. امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمودند ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی من. خوب دقت کنید، فرمودند ولایت من نسبت به علی ابن ابی طالب محبوب تر هست در نزد من از ولادت من از علی ابن ابی طالب. درسته من پسر امیرالمومنینم و از فرزندان حضرتم، اما فرمودند این فرزند بودن برای یک طرف، ولایتی که از امیرالمومنین من دارم یک طرف، اون ولایت احب از این ولادت است. و بعد فرمودند لأن، دلیلش چیه؟ لأن ولایتی لعلی ابن ابی طالب فرضون و ولادتی من فضلون. چقدر زیبا فرمودند، برای اینکه ولایت من نسبت به امیرالمؤمنین واجب است، فرضون، اما ولادت من از، یعنی به دنیا آمدن من و بودن من از نسل امیرالمؤمنین یه فضل است، یه فضیلت است، اما اونی که واجب است ولایت است. خب این میرسونه اهمیت ولایت امیرالمؤمنین رو که عرض کردم در این آیه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه انسان این رو درخواست بکنن. اما این ولایت بر ما واجب هست، اما عظمت این ولایت رو ببینید که خدا انشاءالله این ولایت رو ما. خب حالا یه سوال من بکنم، فرق چون بعضی ها مخصوصا اهل سنت ببینید آقا متاسفانه البته ممکنه حال بعضی اینا الان خیلی تقصیر ندارن، یعنی علما مقصود، اما نه خب عده‌ای آمدن آقا ببینید یک تحریف‌های معنوی کردند نسبت به آیات و قرآن، نسبت به روایاتی که از رسول اکرم بود، میگن کارش هم نمیشد بکنی، آمدن یه تحریف معنوی کردن. مثلا انما ولیکم الله و رسوله، یه آیه که مربوط به ولایت امیرالمؤمنین است که حضرت اون انگشتری رو در رکوع دادند، خب در این آیه دیگه صراحت میگه ولی شما ایشون است. خب اینا یه آیه رو که نمیشه کارش بکنید، آمدن یه تحریف معنوی کردن، گفتن آقا این ولایت به معنای دوستیه، یعنی امیرالمؤمنین دوست داشته بود، ما علی دوست داریم. خب آیا این دیگه قابل، اگر دوستیه، خب خیلی امیرالمؤمنین دوست داشته بود، مسیحیام هم دوست دارم، اصلا میگه در مسیحی در باره امیرالمؤمنین کتاب مینویسد. و این حالا میخوام عرض کنم گاهی اوقات این تحریف ها رو ما زیاد داریم. حالا اینجا در فرقی که آقا ببین بین ولایت و محبت هست، من خدمت شما عرض کنم، کسی میدونه ولایت با محبت فرقش چیه؟ که آدم علی رو دوست داشته باشد یا ولایت امیرالمؤمنین رو داشته باشد؟ بله ببینید آقا، محبت مطلق دوست داشتنه. این انسان یه نفر دوست داشته باشد، حالا میخواد گوش به حرفش بکنه، میخواد گوش به حرفش نکنه. مثلا میگه خود یه فرزند پدر و مادر رو دوست داره اما گوش به حرفش رو نمیکنه. یا مثلا یه زن و شوهر مثلا همدیگه رو دوست داره اما گوش به حرف هم نمیکنه. پس محبت وقتی میگیم این مطلق دوست داشتن است، اما ولایت نه، محبت همراه با اطاعت و تبعیت است. یعنی اگر انسان کسی رو دوست داشت بعد از او تبعیت کرد و دستورات او رو عملم کرد، این میشود وقت ولایت. بله ببینید این که گفتم تحریف معنوی صورت میگیره، در ولایت معنای محبت هست، ولی اینها ببینید میان جوری بخورد واقعا افراد و جمعون ها میدن، میان آقا ولایت یعنی محبت، ما علی رو دوست داریم، اما بخش دوم این رو حذفش میکنن که آقا ولایت مطلق محبت نیست. چون لغت رو نگاه کنید میباید همراه با تبعیت باشن. پس این که ما میگیم ولایت امیرالمؤمنین، پس معنای این که در این آیه شریفی میگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، رو خدایا به ما روزی بکن، این ولایت رو یعنی چی به ما روزی بکن؟ نه محبت. خب شما میگید من که علی رو دوست دارم، شما میگید به زیارت حضرت هم میرید، نمیدونم در مصیبت حضرت گریه هم میکنید، این اما اگر تبعیت نباشد انسان اهل ولایت نیست. دقت فرمودید؟ پس ولایت زمانی انسان دارد که دوستی همراه با اطاعت باشد. بنابراین پس ولایت مراتب دارد، درجات دارد، ممکنه یه عده‌ای در یک مرتبه اعلای از این ولایت قرار داشته باشند و اطاعت باشند، عده‌ای ممکنه مراتب پایین تر رو داشته باشند. ببینید حالا من یه مثال عرض بکنم، مثلا گاهی اوقات افرادی هستن فقط واجبات رو انجام میده و محرمات رو هم ترک میکنند، یه مرتبه از ولایته. عده علاوه بر انجام واجبات مستحبات رو هم میخواد انجام بده، عده دیگری مصمم هست که مکروهات رو هم ترک بکند. خب پس اینا ببینید اون متابعتشون بالاتر است دیگه، پس درجات ولایت اونها میشه بالاتر. اینها در قیامت هم وقت در یک قرب بیشتر و امیرالمؤمنین هستن و زندگی میکنن دیگه. امیدواریم که خدای متعال درجات عالیه از این ولایت رو به همه ما روزی بفرماد انشاءالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.